شب‌های تهران.
ای به ازل بوده و نابوده ما، ای به ازل بوده و نابوده ما، وی به ابد زنده و فرسوده ما. حلقه زن خانه به دوش تو ایم، چون در تو حلقه به گوش تو ایم. بی طمعیم از همه سازنده ای، جز تو نداریم نوازنده ای. از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخش ای کریم. چاره ما ساز که بیداوریم، گر تو برانی به که رو آوریم. این چه زبان وین چه زبان راهی است، گفته و ناگفته پشیمانی است. دل ز کجا وین پر و بال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا. در صفتت گنگ فرو مانده ایم، من عرف الله فرو خوانده ایم. پیش تو گر بی سر و پای آمدیم، هم به امید تو خدای آمدیم. یار شو ای مونس غمخوارگان، چاره کن ای چاره بیچارگان. قافله شد واپسی ما ببین، ای کس ما بی کسی ما ببین. بر که پناهیم؟ توی بی نظیر، در که گریزیم؟ توی دستگیر، جز در تو قبله نخواهیم ساخت. گر ننوازی تو که خواهد نواخت، دست چنین پیش که دارد که ما. زاری از این بیش که دارد که ما. در گذر از جرم که خواننده ایم، چاره ما کن که پناهنده ایم. ای شرف نام نظامی به تو، خواجگی اوست غلامی به تو. نزل تحیت به زبانش رسان، معرفت خیش به جانش رسان. بسم الله الرحمن الرحیم. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، به هر که در هر کجای این شب شنونده ماست سلام و درود عرض میکنم. روز همه مثل همه، شبیه همه، عین همدیگه است. بیدار میشن، بیرون میزنن، قاطی میشن با کاروبار روز، با مشغله روزگار، کار و بار و اداره و دفتر و شرکت و مغازه، هر کی یه جور میگذرونه و یه شکل پی روزی میگرده. اما تهش همه این همدیگن، میگیرن، میبرن، میخرن، میارن، روزگارشون متفاوته ولی روز همه مثل همه، شب اما شب هر کی مال خودشه، برا خودشه، شب هر کی شکل شکل خودشه، یه اقلیم اختصاصیه، یه عرصه، یه حوزه فردیه، شب هر کی یه جور میگذره، هیچکی تنهاییش مثل یکی دیگه نیست، روز عابد و عامی و عالم یه جوره، یه شکل میگذره، ولی شبشون یه دنیا با هم فرق داره، فاصله داره، متفاوته. بعضیا شبشون کشدار، لحظهشون نمیگذره، ثانیهشون سر نمیاد. بعضیا به عکس زود میگذره لحظه و ساعت و ثانیهشون. شب بعضیا گوده و عمیق، خلوتشون بزرگه، بعضی دیگه نه. شب بعضیا بیقدره و شب بعضی شب قدره. توفیر دارن با هم، فرق میکنن. آدما رو از شبشون باید شناخت، از خلوتشون، از تنهاییشون. تنهایی بعضیا پر صدای قال و مقال و درگیریه. اصل درگیری جدال آدم با خودشه. اون که با خودش به صلح رسیده باشه، با همه عالم تکلیفش معلومه. اون که درگیر خودشه، اون که درگیر خودشه، متصل دستش به گریبان این و اونه، درگیر با آدم و عالم. یه روز بند میکنه به این و یه روز گیر میده به اون، چون با خودش کوک نیست، چون اصلش اینه که آدم با خودش حالش خوب باشه، حسابش با خودش صاف باشه، بدونه با خودش چند چنده. اون که بدهکار خودشه هیچ جوری به آرامش نمیرسه. درگیری هر شب از یه جا سر میرسه زنه. یه شب تو نخ خودشه که بیماره، فکر میکنه 100 تا مرض لاعلاج داره، آخرشه، آخر کاره، پاش گرفته، زانوش توان نداره، لاجون بیحال، سرش درد میکنه، دردش چرخ میزنه تو شهر تنش، هر دم از یه جا سر بیرون میکنه. اون که حالش با خودش کوک نیست، هر شبش یه جور نیست، فرق میکنه درگیریش. یه شب غم بیماریه، یه شب بیکاری و نداریه، یه شب دیگه شک داره به همه، بیشتر از همه به خودش بدبینه، از بختش گلمنده، گلایه داره، یه تومار بلنده، یه شکایت بلنده، یه بغل اشک نچکیده، یه هوا بغض فرو خورده. باز یه شب دیگه یه جور دیگه است، از تنهاییش، از خلوتش هیچ جور صدای سکوت به گوش نمیرسه، که به عکس متصل تو گرفت و گیر و قیل و قاله. خلاصه که شب آدم ها با هم متفاوته، شلوغی روز محض آرام و آرامش شبه، چون شب محک متر معیار، شب دماسنج باطن، تب و لرز شب وسط تنهایی هر دوش خسارته. خوش به حال اونا که شب و تنهاییشون به اعتدال میگذره، اونا که حسابشون با خودشون جفت و جوره، بدهکار و طلبکار خودشون نیستن، اونا که خوب بودن و خوب موندن و تو متن هر لحظه خوب زیستن. شما که حالت با خودت خوبه، دعا کن حال ما هم خوب بشه.
ستاره گریه می کنم با ستاره ها
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان ارجمند، بیدار دل، هوشیار و هوشیوار مجموعه شبهای تهران. به سنت معمول شبهای ماضی در بخش اول و در فصل نخست برنامه امشب اجازه میخوام نکته چند بگم به عنوان مقدمه در شناخت عالم و آدم، در معرفت جهان و حکمت نهفته در منظومه بیبدیل شاهنامه اثر گرانسنگ حکیم ابوالقاسم فردوسی. میدانید و یقین داریم که خلقت جهان از روی حکمت، زیرا که آفریدگار جهان حکیم است و از حکیم جز حکمت نیاید. این آفریدگار حکیم جهان رو بر اساس حکمت آفرید و در اون قواعدی وضع فرمود که شناختش کمک میکنه به شناخت آدم و کیفیت حضورش در متن هستی. در جهان قواعد و نوامیسی وجود داره که شناخت اونها مثل شناخت کدها و پیدا کردن کلیدهاست که رمز گشایی میکنه و قفلها رو باز میکنه. انسان و جهان در تناظر با یکدیگرند و نسخه اجمالی و تفصیلی هم به حساب میان، یکی عالم صغیره و دیگری عالم کبیر. به همین خاطر که شناخت عالم به مثابه شناخت آدم و شناخت آدم به منزله شناخت عالم، و در واقع تأکید بر سیر در جهان و سیر در آفاق و انفس از این منظر کوششی است در جهت شناخت خیش و معرفت نفس. انسان مرکب از تن است و من، تن مرکب منه و برای من مثل ظرف به حساب میاد. شناخت قواعدی که در عالم وجود داره اهمیتش یکی در جمع بستن این کثرت موجود و رسیدن به اصل و وحدت. کثرت موجب آشفتگی و تشتت. کار علم حقیقی جمع بستن این کثرت و رجعت و بازگشت به وحدت، به اصل، به سرچشمه. اینجوری تصور کنیم که آب از چشمه می جوشه، بیرون میاد، راهی میشه و در مسیر به شعب متعددی تقسیم میشه. رودهای کوچک و بزرگی از اون منشعب میشه، حوضها، رودخونه ها، حوضچه های مختلفی رو میسازه. این مجموعه رو وقتی به اصل برگردونی، همه از اون سرچشمه نشأت گرفته، همه همون هستن، توی صورتها و مرائی مختلف، توی آینه های گوناگون. اهل فلسفه و عرفان وجود رو واحد میدونن که در تجلیات مختلفه و در ساحتهای گوناگون شؤونات مختلف پیدا کرده، اشکال گوناگونی یافته، اما منشأ همه اونها یکیه. در گذشته خونه ها اگه خاطرتون باشه پنجره‌های چوبی داشت که با شیشه های رنگی کوچکی پوشیده شده بود. وقتی نور به این شیشه ها میتابید این سوی پنجره، شما رنگین کمانی از چندین رنگ یا نور رو بر زمین میدیدی. نورهایی که هر کدوم یک رنگ بود، آبی، سبز، قرمز، نارنجی. در واقع حسب واقعیت بیرونی چندین رنگ، چندین نور مختلف، حتی با اسامی و تسمیه های گوناگون بر زمین ریخته بود، اما در حقیقت اصل و منشأ همه اونها یک نور واحد بود، خورشیدی بود که به پنجره میتابید، یعنی یک نور خورشید تابیده بود و ازش کثرتی حاصل شده بود. برخی از اهل عرفان و فلسفه اعتقاد دارند وجود مثل همین مثال واحده و در ساحتهای مختلف تسمیه ها و شونات گوناگون پیدا کرده. نبات، حیوان، آدم با همه تنوع وجودی در ساحتهای مختلف و در شونات متعدد همه در حقیقت از یک وجود نشأت گرفتند. حالا در این موضع عرضم این بود که همواره در مواجهه کثرت نوعی حیرانی و آشفتگی حاصل میشه. علم حقیقی، آخه علم هم شؤون مختلف داره. یک علم حجاب راه رو میبنده و یک علم نوره و راه پیدا میشه به واسطش، یکی راهزن و یکی راهبر. درست مثل تفکر، ما بسیاری اوقات فکرمون راهزن راهنما نیست. اساسا خیلی از وقتها ما به خیال کردن و خیال بافتن و خیال بافی کردن نام فکر کردن و تفکر کردن میدیم، در حالی که اصلا تفکر امری دشوار و سخت و صعب. اون که فرمود ساعتی تفکر از هزار سال عبادت بهتره، به نشستن و خیال بافتن و اندیشه و حراس فردا رو داشتن که اشاره نکرد، او به تفکر حقیقی اشاره فرمود. گفتیم در جلسات قبل که سخن یا سخن معاشرته که همین حرفای روزمره است، نوع بالاتر سخن، سخن تذکره که محض وعظ و پند و انتباه، محض روشن شدن و بیدار شدن، محض بیداری به خود آمدن. نوع عالی سخن اما سخن تفکره که تازه است، کهنه نیست. شیخ محمود شبستری صاحب کتاب گرانسنگ گلشن راز که یکی از کتب ارجمند ادب فارسی و از منظومه های عالی عرفانی در گونه آموزشی و تعلیمیه، در معنای این تفکر، در معنای تفکر حقیقی، میگه تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز وندر بدیدن کل مطلق. یعنی چی؟ یعنی اولا تفکر حرکت به سمت روشنایی و نور، از جنس کشف، و مهمتر خاصیتش ارجاع به اصل و حقیقت. یعنی تفکر در معنای عالی خودش نسبتی با حق و حقیقت داره و به همین خاطر نور و روشنایی. تفکر در عالم شما رو به قواعد و کدها و کلیدهایی میرسونه که موجب خروج از تشتت ناشی از کثرت میشه و به وحدت، به حقیقت شما رو رهنمون میکنه. یک موسیقی بشنویم تا مخاطبان روی این معنی درنگ و تأملی کوتاه داشته باشن، تا بعد مثالی بزنم و راه رو کوتاه کنم و بحث رو عینی تر ادامه بدیم. چشم با بصیرت اهل حکمت و معرفت در تماشای عالم به معرفتی دست پیدا میکنه که در حوزه‌های مختلف صادق و میشه اونو تعمیم داد. چنان که لسان الغیب در کلامش در بعضی مواقع و در برخی ابیات نمونه های از این قاعده ها رو گفته و در اختیار ما گذاشته. فی‌المثل در غزلی اشاره میکنه که ساقی به جام عدل بده، باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. معنای ظاهری بیت که خب طبیعتاً روشنه، اما وقتی در اون تأمل کنید و دقیق بشید میبینید که این سخن در هر شأن و ساحتی صادقه. اصلاً انگار یکی از کلیدها و کدهاست که به هر صورت و در هر موضوع و موضعی شما میتونید اون رو استفاده کنید و از حکمتش بهره بگیرید. میدونید قاعده وقتی قاعده است که بشه اون رو تعمیم داد و در شؤونات مختلف به کار برد. قانون و قاعده‌ای که شما پیوسته به الا و استثناء نیاز داشته باشید، قاعده علوی و سماوی نیست. خداوند عالم را به واسطه قواعدی عمومی و همه‌گیر پدید آورده. اصلا اون چه خدای آفریده است شقوق مختلف نداره و در معنای بسیط و اولیه خودش واحد و ساده است، چون حکیم و جامعیت داره. این جامعیت با آدم نیست و همین خاطر اون چه درست میکنه و اون چه ساخته دست بشره سرشار از الا و استثناست. ماشین درست میکنه، یک سوخت نیاز داره. هواپیما یک سوخت، موتور یک سوخت، کامیون یه جور دیگه. اینا انواع مختلف داره، در حالی که اساس آفرینش و اون چه موجب حیات آدم و حیوان و نباته با این همه انواع مختلف و گوناگونی و تنوع همه از آب استفاده میکنن. آب که مایه حیات اینها و زندگیشونه. گیاه و حیوان و انسان همه از آب بهره میگیرن و اصلا زندگی بسته و وابسته به آب که فرمود و من الماء کل شیء حی. به بیت خواجه برگردم، میگه ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. اولا میدانید که عدل تقسیم به تساوی نیست. ما در دنیای مادی دو دستگاه فکری داریم که یکی جریان سرمایه‌داریه که جریان غالب در مغرب زمینه و اس و اساس رو بر سرمایه قرار داده و همه چیز رو در خدمت سیستم سرمایه‌داری میدونه. مقابل این دستگاه دیگری است که از اون به چپ یاد میکنن و نوعی تفکر کمونیستیه که در واقع مالکیت رو عمومی میدونه و قائل به تساویه. یعنی به خلاف جریان سرمایه‌داری اینجا همه داشته از آن دولت و دولت که اینا رو تقسیم میکنه. عدالت در این دستگاه تقسیم به تساوی اصطلاحاً. همین یکی از مهمترین اشکالات این نهله فکری به شمار میاد، زیرا اونجور که میدونید در تفکر دینی اساساً مفهوم عدالت، مفهوم عدل، نسبت مساوی و تقسیم به تساوی نیست. عدل عبارت از قرار گرفتن شی در ماوضع اون له، یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. این معنی عدل. جنگل رو ببینید، یه درخت بلنده یه درخت کوتاهه. بعضی رشد طولی دارند و رو به آسمان میرن، برخی رشد عرضی دارند پهن میشن. یکی درخت چست یکی درخت. عدالت این نیست که همه اینها رو یک قد و یک اندازه کنیم، بلکه اصلا این عین بی‌عدالتیه، عین ظلمه. چرا که سرو مثلا باید بلند باشه و درخت چه کوتاه. اگر اینها یک قد شن